الرحمن الرحيم. جلسه گذشته ما در اطراف بحثی بود که آقای مهندس کتیرایی عنوان کرده بودند که در اون جلسه خودشون نبودند. بحث ما در اطراف اون مطلب گذشت و مخصوصا یک نکته را که در اون هفته هم گفتیم و باز تکرار میکنیم، چون خیلی تکرار میشود در عصر زمان ما، و اون مسئله این است که استنباط‌های بشر در زمان‌های مختلف درباره مسائل فرق می‌کنند. این که درش بحثی نیست، در این که استنباط‌ها ممکن است درباره مسائل فرق کنند و این مخصوص به زمان‌های مختلف نیست، در زمان واحد هم استنباطها درباره بعضی مسائل فرق می کنند. در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف، در زمان واحد و مکان مختلف، در مکتبهای مختلف، در تربیتهای مختلف، ولی این آیا دلیل بر این است که یک واقعیت واحد وجود ندارد، یک واقعیت واحد وجود ندارد، وقتی که استنباطها مختلف شد واقعیت هم مختلف است، یا واقعیت است استنباطها که مختلف است، یا این است که تمام اون استنباطها غلط است و واقعیت چیزی دیگر، یا از میان اون استنباطهای مختلف یکیش درست است و باقی غلط است. این یه مسئله است که در میان متکلمین اسلامی به یه شکل طرح شده است، در میان فلاسفه قدیم و جدید به شکل دیگر. نمیدونم شنیدید این مطلب را یا نه، که میگویند متکلمین بعضی ها خودشون را مخطئ مینامند و بعضی خود را مصوبه مینامند. مخطئ و مصوبه. متکلمین شیعه میگن ما مخطئ هستیم، بعضی از متکلمین اهل تسنن نه، همه معتقد بودن به تصویب. این تصویب و تخته معناش این است. مخطئ معتقد بودن که در استنباط اونچه که اسلام دارد، مثل استنباط مجتهد اونچه را که در متن و واقع اسلام هست، او استنباط درباره طبیعت نبود، استنباط درباره اسلام بود. مخطئ معتقد بودن که معنی واقعی اسلام یا بگیم حکم الله واقعی یه چیز بیشتر نیست. ما که استنباط میکنیم ممکن است استنباط ما صحیح باشد، مطابق با واقعی باشد، و ممکن استنباط ما خطا باشد و اشتباه باشد. اجتهاد مجتهد ممکن است صحیح باشد، ممکنه غلط باشد. پیغمبر هم میگفتن، فرموده است للمصیبه اجران و للمخطئه اجران واحد. ولی مسبب اجتهاد را به شکل دیگری تعبیر میکردن، میگفتن هر مجتهدی هر جور که استنباط میکند واقعیت همان است، یعنی واقعیت یک امریست نسبی، اصلا واقعیت یک امریست نسبی. من اگر در این مسئله اجتهاد میکنم که فلان چیز حلال است، نسبت به من هم واقعا حلال است، برای من غیر از این چیزی نیست. و اگر دیگری استنباط میکند فلان چیز حرام است، برای او واقعا حرام است و نسبت به او واقعا حرام است و یه واقعیتی سوای اونچه که این اجتهاد کرده و سوای اونچه او اجتهاد کرده وجود ندارد. و در زمانهای مختلف اگر اجتهادها تغییر کرد و مثلا در یک زمانی مجتهدین به شکلی اجماع اتفاق کردن که چنین از حکم در اون زمان واقعا حکم همون بوده که اونها اجتهاد کردن، و در زمانهای دیگر که اجتهادها تغییر می کند جور دیگری استنباط می کنند، باز واقعیت همان است که اینها اجتهاد کردن. حالا علل تغییر اجتهاد چیست؟ هرچه بخواد باشه، علمش تغییر مثلا فرهنگها باشه، پیشرفت‌های فرهنگها باشه، هرچی بخواد باشه، اجتهاد و واقعیت مساوی با یک دیگر است و مانعی ندارد که در زمان واحد هم در آن واحد اسلام صد جور حکم راجب یک موضوع داشته باشد، از باب این که صد جور اجتهاد باشه. این مسئله مخطع می گفتن آقای حرفا یعنی چه؟ واقعیت یه چیز بیشتر نیست، اجتهادها مختلفه، این اجتهادهای مختلف یکیش حد اکثر درست است، باقی دیگه همه اشتباه است و غلط. در مسائل علمی و مسائل فلسفی هم عین همین مطلب باز در قدیم یونان مطرح بوده. میدونید که سوفسطائی ها میگفتن که مقیاس همه چیز انسان است، حقیقت مطلقی و واقعیت مطلقی وجود ندارد، واقعیت نسبت به هر کس همون جوری است که او استنباط میکند. حتی این رو در محسوسات هم میگفتن و در محسوسات اتفاقا شاید بهتر هم است، اگه درستم باشه در محسوسات درست است. میگفتن مثلا ما میگیم گرمی و میگیم سردی، گرمی و سردی واقعیتی نیست، نسبت به افراد است. برای یک فرد یه چیز گرم است و برای فرد دیگر همون چیز سرد است، و یک سردی واقعی مطلق و گرمی واقعی مطلق نداریم که بگیم اگر این یک شیء را گرم احساس میکنه و او سرد احساس میکنه واقعیت یه چیز است، که یکی از این دوتا حد اکثر درسته اینجور نیست. و اینجور مثال میزدن، میگفتن شما اگر دو نفر، یکیتون اگر دستتونه تو آب داغی فرو ببرید و دیگری دستش رو توی آب سردی فرو ببرد، بعد اون دست گرمش را ببرد توی آب، بعد یه آب نیم گرمی بیارید، بعد اون دست داغش را ببرد، دستی که توی آب داغ بوده ببرد توی آب نیم گرم احساس سردی میکند، اون دستش توی آب سرد بوده ببرد توی آب نیم گرم احساس گرمی میکنه، دو احساس مختلف. واقعیت چطوره؟ نه، این آب نیم گرم برای این یکی سرد است، برای اون دیگری گرم، خودش هم واقعیتی نداره. و حتی یه نفر دو دستش را، یکی رو تو آب داغ قبلا کرده باشه، یکی تو آب سرد، بعد ببرد تو آب نیم گرم، با دو دستش دو جور احساس میکنه. این بود که اساسا میگفتن در هیچ چیزی واقعیت مطلق ندارد. از اینجا مسئله تغییر علم به مفهوم واقعی تغییر، یعنی به مفهوم واقعی تغییر حقیقت، نه تغییر علم به اون جوری که ما میگیم اینه توسعه علم. تغییر علم یکی به مفهوم توسعه علم است، چون علم درباره مسائلی اظهار نظر میکنه، هر اظهار نظر اگه تجزیه بکنیم به اجزای چند جز میشود، ممکنه یه جزش صحیح باشه یه جزش غلط، در عصر بعد میاد تصحیح میشود، یعنی غلطهاش اصلاح میشود. این تکامل علم است به مفهومی که خب هر کسی میتونه قبول بکنه. اونها یه عده گفتن آقا علم متکامل است به معنی این که از حقیقت متکامل است، یعنی علم در هر زمانی حق در هر زمانی علم حقیقت است و در زمان دیگر همون حقیقت غیر حقیقت است. یعنی اون چه که در قرن پیش حقیقت بوده در این قرن حقیقت نیست، ولی در قرن پیش واقعا حقیقت بوده. خود حقیقت متغیر است. حقیقت یعنی از خود علم، از علم مطابق با واقع. خود علم همون جزئی که میگید مطابق با واقع، همون جز هم داره تغییر میکنه، نه اینکه یه جز صحیح بوده یه جز غلط. معنی تکامل علم اینه که غلطهاش اصلاح میشه، صحبت غلط اصلاح شدن نیست. صحیح در یک زمان غلط در زمان دیگر است. این بیانی هم که آقای مهندس کردن برمی اگر خوب درست دقت بکنیم برمی گرده به همون حرف مسببه ما، البته اونها نسبت به احکام اسلامی و به حرف عرض کنم که قائلین به نسبی بودن علوم به زبان جدید یا سوفسطائیان قدیم که اصلا منکر یک واقعیت بودن و می گفتن چون این علم مطابق با واقع غلط هست، ملاک علم غیر از مطابقت با واقع چیز دیگری است و چون چیز دیگری است مانعی نداره که حقیقت خودش متغیر باشه. ما عرض میکنیم اینجور نیست که واقعیت به حسب استنباطها تغییر بکند و فرق بکند و اینجور باشد. اینطور نیست. میگم که در یک زمان میگفتن که مالکیت درست است و در زمان دیگر استنباطها تغییر کرد و گفتن مالکیت دزدی است. به این را به حساب تغییر گذاشتن. بنده عرض میکنم اینجور نیست. مالکیت یا حق است و در همه زمانها حق است و اون چه حق است در همه زمانها حق است، و یا مالکیت دزدی است و اگر دزدی است از همون قدیم الایام دزدی بوده، نه اینکه در اون زمان مالکیت دزدی نبوده حالا شده مالکیت دزدی. البته مالکیت که ما میگیم، هیچ کس نمیگه مالکیت مطلقا حق است و مالکیت هم مطلقا همون مالکیت مطلقا حق است. باید بگیم آقا شما میگید مالکیت، تعریف کن مالکیت رو. اون کسی اگر گفت که هر کسی که چیزی را خودش تولید میکند مالک اون چیز میشود، یا چیزی را که دیگری تولید کرده است برای او تولید کرده است مالک چیزی میشود که دیگری برای او تولید کرده است، یا گفت اگر کسی چیزی را تولید کرد و بعد منتقل کرد به شخص دیگر، اون شخص دیگر مالک می شود. این یا درسته یا نادرست. اگر درسته است از همون 100,000 سال پیش درست بوده، و اگر هم نادرسته است از همون 100,000 سال پیش نادرست بوده، نه اینکه در یک زمان درست بوده و در زمان دیگر نادرست بوده. در یه چیزهای دیگری به نام مالکیت ما داریم که اینها باز اگر نادرسته است از همون 100,000 سال پیش نادرسته است. اگر مثلا ما گفتیم این که یه آدم سرمایه‌اش به کار می‌اندازد و نیروی یک عده افراد دیگر را و با کمک این سرمایه و نیرو یک ثروت جدید به دست بیاورد، اون سود اضافی تعلق پیدا می کند به کار کارگر نه به سرمایه‌ای که در اینجا هست. این اگه این حرف درسته از 100,000 سال پیش نمی بوده، منتهاش امروز کشف کردن این حقیقت را. در گذشته نمی دونستن، اشتباه داشتن، خیال می کردن که سرمایه هم مولد است، هم کار مولد است، هم کار مولد سود است و هم سرمایه. امروز کشف کردن
همین جوری که قدیم خیال میکردن آب یه عنصر بسیط است، بعد کشف کردن که خیر آب عنصر مرکب است. نه اینکه آب در قدیم بسیط بود، در قدیم بسیط بود امروز مرکب شد. آب در 100,000 سال پیش هم مرکب بود، نمیدونستن، خیال میکردن بسیطه. امروز کشف کردن که از اول عالم آب مرکب بوده. اینجا عیناً همین جوری خیال میکردن که سرمایه و سود هر دو میتوانند، سرمایه و کار هر دو میتوانند مولد سود باشه، که اسلام هم مضاربه را بر همین اساس تأسیس کرده. میگه این میتواند یک نفر سرمایه بدهد و دیگری عرض کنند که کارش را بگذارد، این کار سرمایه با هم دیگر ترکیب بشوند، او عامل تجارت بشه، عامل مضاربه بشود. بعد هر سودی که به دست آوردن طبق قرارداد میان این هر دو تقسیم میشود. البته تعیین نکرده که چه مقدار مال سرمایه است، چه مقدار مال سود، گفته تابع قرارداد است. ولی وقتی گفته تابع قرارداد است، معلوم شد اصل این که سرمایه هم تأثیری دارد در ایجاد سود قبول کرد. این اگر درست است، از 100,000 سال پیش درست بوده. اگر هم غلط است و امروز کشف کردن، از بیخ غلط بوده، نه اینکه در سابق درست بوده و امروز غلط شده است. پس اینها جزء مسائلی نیست. اگر هم ایرادی در این مسائل باشد، نه از جنبه این است که متغیر شده، از جنبه این است که آقا این حکم غلط بوده. ایراد این است، این حکم غلط بوده، از اون قدیمش هم غلط بوده، امروز هم غلطه. ما اگه جوابی داشتیم به این حرف بدیم که نه خیر آقا، این حرف درست نیست که سود فقط و فقط مولود کار است، سرمایه هم مولد میتونه باشه، اگه توانستیم جواب بدیم که جواب بدیم، نتونستیم جواب بدیم در یه مسئله دیگری، نتونستیم جواب بدیم غیر از مسئله تغییر زمان و مقتضیات زمان است. خوب، از این مسئله میگذاریم. گو اینکه این مسئله یه مسئله فوق العاده مهمی است و بارها متوجه این مکرر در مکرر این مسئله طرح شده و طرح خواهد شد، و یه مسئله مدروزی هم هست، چون مسئله تکامل علم را به این شکل به اصطلاح تفسیر میکنن، قهرن تکامل حقوق را هم به عنوان اینکه اصل واقعیت حقوق تغییر میکنن، نفس واقعیت و حقوق تغییر میکند تفسیر میکنه. از این ماه اجابت هم میتره. عرض میکنم که بحث اصلی ما درباره این بود که، یعنی این بحث خود را ذکر میکردیم که اون چه در اسلام وجود ندارد نسخ احکام است، تغییر به صورت نسخ است، که بعد از پیغمبر هیچ قدرتی نمیتواند، حتی امام نمیتواند حکمی را از احکام اسلام نسخ بکند. ولی تغییر منحصر به نسخ نیست، تغییراتی هست که خود اسلام این گونه تغییرات را اجازه داده است. عرض میکنم که یکی از تغییرات این است که نظر به این که بعدها در بخش بعدی بحثمون خواهیم گفت نیازهای بشر دو گونه است، نیازهای ثابت و نیازهای متغیر، در سیستم قانونگذاری اسلام برای نیازهای ثابت قانون ثابت وضع کرده و برای نیازهای متغیر قانون متغیر، ولی قانون متغیرش اون قانونی است که به اصطلاح این قانون را وابسته کرده به یک قانون ثابت، در اون قانون ثابت را به منزله روح این قانون متغیر قرار داده، که خود اون قانون ثابت این قانون متغیر را تغییر میدهد، نه ما، تا بشه نسخ. در واقع خود اسلام است که اون را عوض میکند. به نظر من برای این مثال در یکی دو جلسه پیش عرض کردم بعضی مثالهایی، بعضی مثالها را قطعا ذکر نکردم، حالا بعضی مثالها خودم هم یاد نیست گفتم یا نگفتم. ببینید آقا، من یه مثالی براتون حالا تازه عرض میکنم، به اون مثال علم است. یه اصل در اسلام هست که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. حالا میخواد مسلمان دنبالش باشه نباشه یا نباشه، چون این مسلم معناش مرد مسلم نیست، مسلم یعنی مسلمان. در زبان عربی ضمیر مؤنث اختصاص داره به زن، ضمیر مذکر در وقتی که پهلوی ضمیر مؤنث صیغه مذکر در وقتی که در باز صیغه مؤنث پهلوی یک دیگر قرار میگیرد اختصاص به مرد پیدا میکنه، ولی وقتی که در کنار صیغه مؤنث قرار نگیرد مفهومش عام است. در خود قرآن هر جا که آمده است اینجوره، مثلا قرآن میگوید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اونجا الذین صیغه مذکر است، ولی احدی نمیگه که مردانی که میدانن، کسانی که میدانن. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. هیچ جا کسی نمیگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات یعنی مردان مؤمن، یعنی کسان مؤمن. فقها به طور کلی در این جور تعبیرات هرگز اختصاص نمیدن به مرد، این تعبیرات را برای اعم از زن و مرد میدنن. مسلم یعنی جنس مسلمان. مثلا پیغمبر فرمود المسلم من سلم المسلمون من منیده و لسانه. چی جور ترجمه شه؟ میگه مسلمان اون کسی که کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امان باشند و به سلامت باشند. دیگه کسی نمیگه مرد مسلمان چنین است، این دیگه شامل زن مسلمان نمیشه. حالا از این بگذاریم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. سوالی اینجا طرح میشود که اون علمی که واجب است بر هر مسلمان چه علمی است؟ کدام علم مطرح است؟ میدونید غزالی هم که مال تقریبا 1000 سال پیش است، نزدیک 900 سال پیش است، در کتاب احیاء العلومش این رو طرح کرده و دیگران هم طرح کردن. اون علمی که فریضه است چه علمی است؟ گفتن که این رو نمیشود محدود کرد به یک شیء خاصی. اینجور آمدن بیان کردن مطلب را و درست هم بیان کردن. گفتن علم، ما دو نوع علم داریم در اسلام. بعضی علم ها هست که نفس علم خودش مورد تکلیف هست، یعنی چیزیست که خودش باید دانست، مثل علم به خدا، اعتقادات به اسلام، اونجا که خودش لازم است، اون علم خودش واجب است. ولی علم هایی ما داریم که به اصطلاح این اصطلاحی میگم اصطلاح فقه هاست که واجب تهیعی است، واجب تهیعی. واجب تهیعی تقریبا یعنی واجب مقدمی است، یعنی علم مقدمه ی عمل است. از اون جهت واجب است که وظیفه انسان دارد و مسلمانان دارن اون وظیفه شونه بخوان انجام بدن بدون اون علم ممکن نیست. واجب است، نه واجب نفسی ذاتی، بلکه واجب نفسی تهیعی برای آماده شدن. اون وقت اینجور میگن ما یه سلسله واجبات ما داریم، اون واجبات را بدون تحصیل یک علم امکان انجامش نیست. مثلا میگم طبابت واجب کفایی است، طبابت واجب کفایی است، خب یه مسلمات دیگه. طبابت چون مورد نیاز مردم است، چون مردم، چون جامعه مسلمین نیاز به طبیب دارد، پس وجود طبیب به قدری که مورد نیاز هست واجب است. اینی هم که از قدیم فقها اشکال میکردن که آیا مثلا جایز طبیب در معالجه پول بگیرد یا نه، روی این حساب بود که باز میگفتن اخذ اجرت بر واجبات آیا جایزه یا جایز نیست. او هم آیاز البته مسئله است. عده میگفتن که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، مثل این که آدم بخواد پول بگیره که نماز واجب خودشه بخونه. طبابت واجب است، پس طبیب چون وظیفه واجبشه داره انجام میدهد، پس حق نداره پول بگیرن. اون وقتی میگفت که بعد میگفت خب بر طبیب فقط طبابت واجبه، یعنی اگه مریضی مراجعه کرد اون واجبه بهش طبابت کنند، اما آیا بر طبیب واجبه که برقدم به بالین مریض؟ میگفتن خب پس حق القدم میگیرد. این بود که میگفتن اسم میگذاشتن حق القدم. قرض این برای این بود که بخوام عرض بکنم که این اون مطلبش مسلمه. البته مسئله اخذ اجرت بر واجبات نمیخوام الان بگم که هرچه که واجب است اخذ اجرت برش واجب نیست، و حق این است که در واجبات کفایی مانعی ندارد اخذ اجرت کردن. واجبات کفایی که قصد قربت هم در اونها شرط نیست، صرف واجب است بدون اینکه قصد قربت در شرط باشد. ولی این مطلب مسلم بود که وجود یک عده طبیب به اون اندازه که نیازهای مردم برآورده بشود واجب است. پس این واجب علم طب چطور؟ پس طبیب که همینجوری آدم بخواد طبیب بشه توی آب یخ بره مثلا یخ رو بشکنه بره فرو بر بیاد بیرون که طبیب نمیشه. اگه بخواد طبیب بشه باید درس طب رو بخونه. پس خوندن درس طب هم واجب است، چون تا درس طب رو آدم بخونه طبیب نمیشه. این درست. حالا آمد درس طب چه مقدار واجبه؟ آیا توبه اگه مؤمن کسی بخونه دیگه واجبش انجام داده؟ قانون بوعلی را اگه خون انجام داده؟ این دیگه متغیر است، این اون چیزیست که متغیر است. یعنی یک روزی اگر مثلا فرض کنید شما که کشف شد و شناخته شد سرطان و معلوم شد برای این که بیماری سرطان بخواد معالجه بشه کیه فلان معلومات را به چه شکلی و در کجا باید به دست آورد، برای انجام اون وظیفه واجب است. همه اون چه که در درست انجام دادن این وظیفه لازم است باید رفت تأثیر کرد. بنابراین خوندن یک علم جدید که امروز این علم جدید پیدا شده، دیروز نبود، خب در دیروز واجب نبود، امروز واجب است. پس میبینیم ما یه چیزی در گذشته واجب نبود، امروز واجبه. چطور شده؟ زمان عوض شده. زمان عوض شده، حکم اسلام عوض شده، حکم اسلام عوض نشده، حکم اسلام همینه. طبابت واجبه و هر چی هم که برای یک طبیب لازم است واجبه. این حکم اسلام است. در زمانهای مختلف اون هر چهر تغییر میکنه. خب تغییر بکنه وظیفه هم دیگه این مناسبت به همین اندازه هم تغییر میکنه. بعد ما سراغ مسائل دیگر نظیر اقتصاد. وجود یه عده افرادی که اقتصاد مسلمین ده به چرخانن، توجه کردی؟ مثلا حالا تجارت به طور کلی، یعنی وساطت برای نقل کالا از تولید کننده به مصرف کننده، حالا به هر شکل بخواد باشه، این واجب است. این شرطی تو یه روزی بود که اون مقداری که مورد نیاز مسلمین بود با همون تجربیات عادی هم به دست می آمد، یه روزی دیگر اون نیازی که مسلمین دارن با این معلوماتی که یک کسی پیش دست باباش کار کرده باشه به دست نمیاد. حتی معلومات ریاضی باید به دست آورد تا بشود در دنیای امروز اقتصادی رو چرخون. پس اون واجب کفایی را انجام دادن در امروز مشروط به خوندن یه سلسله معلومات خیلی زیادی است تا اون وظیفه رو ما بتونیم انجام بدیم. خب بله اون معلومات باید انجام بدیم. و بعد مثال های دیگر، خود قرآن وقتی که میگوید اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل، در مقابل دشمن بعد تا آخرین حد امکان نیرو تهیه بکنید. خب یه روزی بود که یه چهار تا آهنگر میتوانستن اون وسائل نیرو را با همون معلومات تجربی زمان خودشون تهیه بکنن، ولی یه روز دیگه هست که این وظیفه را انجام دادن، اگر بخواد که صورت عمل بخواد بگیرد، خیلی معلومات میخواد تا از کنم که شناختن نوع ساختن بمب اتمی هم لازم است. خب پس شناخت پس واجب است برای این که اون وظیفه انجام داده بشه، این هم خونده بشه. اگه آیا مگه در اسلام مگه پیغمبر یه روزی آمد گفت ایها الناس بروید عرض کنم که اتم شناسی را یاد بگیرید که ما امروز بریم یاد بگیریم؟ میگیم پیغمبر نگفته چنین چیزی و لازمم نبوده بگه، ولی پیغمبر یه چیزی گفته که لازمه یه حرف او این است که ما در این زمان اگه بخویم و اون چی که او گفته است انجام بدیم، باید این مقدمه را ما بریم انجام بدیم، چون روح این حکم اون است. این است که یه مجتهد اون وقت فتوا فرق میکند. یه مجتهد در هر زمانی وقتی که فتوا میخواهد بدهد فلان علم واجب است، او علم زمان خودش باید فتوا بدهد و مجتهدی دیگر علم زمان خودش باید فتوا بدهد. فتوای مجتهدها در هر زمانی از این نظر تغییر میکند، بدون اون که در اون دستوری که مربوط به اسلام هست که روح اسلام است کوچکترین تغییری پیدا شده باشه. چون اینها همونجوری که در یه هفته دیگه عرض کردیم برمیگردد به شکل اجرایی، که برای این مطلب هم باز ما مثالهای خیلی متعددی میتوانیم پیدا کنیم و همین مثال اجالت هم برای ما کافی است. مثال دیگر مثال تزاحم بود. تزاحم، ببینید آقا در همه اینها شرط اصلی اجتهاد صحیح استنباط صحیح است، یعنی دخالت صحیح عقل است. اینکه اون کسانی که علمای امت که در اسلام وظایف بسیار سنگینی به عهده اونها گذاشته شده است، اونها هستند که باید این پیچ لوله ها را باید گردش بدن و به حرکت در بیارن. اونها هستن که باید بفهمن واجب کفایی در چیست و باید اونها هستن که باید خصوصیات زبان خودشون به تشخیص بدن و بعد بگن اون واجب کفایی اسلام در این زمان با این وسایل انجام می شده است، در زمان دیگر با وسایل دیگر، و بعد اینها را به حسب زمانها بیان تشخیص بدن. پس معلوم می شه اجتهاد و عقل نقش بسیار اساسی را دارد در این مسائل. حالا یکی دیگر، یه راهی اسلام باز کرده است به نام راه باب تزاحم، به طور اشاره جلسه هم عرض کردیم، ریشش هم این است که همون جوری که عرض کردم احکام اسلام زمینی است، یعنی بر اساس یه سلسله مساله است و اون مساله را یا خود اسلام حدودش را و درجهش را بیان کرده که این در چه درجه است اون در چه درجه است، یا اگر اون بیان نکرده ما به حکم دلیل عقل میتونیم بفهمیم که این در چه درجه است اون در چه درجه. و پیغمبرم فرمود که اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للكبرى، وقتی که دو حرمت، حرمت اینجا یعنی دو امر محترم، میخواد به صورت واجب باشه میخواد به صورت حرام، وقتی که دو امر محترم در یک جا جمع شد کوچکتر را به خاطر بزرگتر باید رها. این باز وظیفه مجتهد است که در مواردی که حرمتها با یک دیگر می جنگن تزاحم پیدا می کنن، یعنی امر دایر است در میان دو حکمی که اسلام دارد، عملا یا باید اون حکم را ما رها کنیم تا اون حکم دیگر را حفظ کنیم، یا اون را رها کنیم تا اون دیگری را حفظ کنیم، اینجا وظیفه مجتهد است که تشخیص صحیح داشته باشد، مهمتر را بگیرد و مهم را رها کند. اینجا سوزران اهم و مهم، در میان مهم و اهم، اهم را بگیرد و مهم را رها کند. و خطر سوء اجتهادها هم در همین جا پیدا می شود. ای بسا مجتهدی که تشخیص نمی دهد مهم را از اهم، اهم را رها کند مهم را بگیرد، و گاهی واجب را رها کند مستحب را بگیرد، و گاهی حرامی را رها کند و مکروهی را بگیرد. همینجوری که یکی از انحرافات بزرگی که در جامعه مسلمین رخ میدهد و رخ داده است همین است که چی اون شعری هست از قدیم میگفتن، چی ما نمیدونم چی از جانب شیر خدا آورده ایم، ترک واجب کرده ایم، سنت به جا آورده ایم. گاهی وقتا در جامعه وقتی که تربیتش غلط باشد یه حساسیت هایی برای مصطحبه هایی به وجود میاد، به طوری که مردم واجب هاشون را ول میکنن و سنت میچسبن، و گاهی یک حساسیت هایی نسبت به یک مکروه هایی به اصطلاح پیدا می شود که مردم صدها حرام را فدای یک مکروه می کنند. این هاست که اونهایی که متصدی تربیت صحیح جامعه هستند باید مراقب اینها باشند. اول ما خود ما مثلا فرض کنید شما ما می خواهیم یک زیارت مستحب سید الشهدا مثلا می خواهیم بریم، بسیار خوب می خواهیم بریم، بگذارید از این مطلب که عقیده شخص من هم این است، گاهی وقتا می شود همین مثال هم یه هم ذکر کردم، همون زیارت سید و شهده ممکنه در یک زمان در یک شرایط محسوس واجب هم باشد او را داشته باشید. به همین مثال را ازش فقها ذکر کردم، یعنی به حسب این که یه روزی هست ارزش زیارت امام حسین، ارزش زنده کردن مکتب امام حسین اونقدر بزرگ می شود در حد وجود می رسه، ولی در یه زمانی به حدی مستحب عادی است. حالا در وقتی که در حد همون مستحب اصلی عادی هست ما بخواهم بریم زیارت امام حسین، خب شک نداره که در اسلام دروغ گفتن حرام است، این دیگه هیچ برو برگرد نداره، دروغ در اسلام حرام است. دروغی که در اسلام حرام است گاهی به خاطر یک مصلحتی بزرگتر از دروغ نگفتن، نه به خاطر منفعت، مصلحت. مصلحت یعنی اونی که مورد نظر اسلام است، نه منفعت یعنی اونی که مورد نظر من است. به خاطر یک مصلحت بزرگتر، چون دروغ را نباید گفت به خاطر یک مصلحت بزرگ اجتماعی و جامعه اساسا با دروغ اداره نمی شود، ولی گاهی وقتا به خاطر مصلحت دروغ باید گفت. همون مثال های عادی که ذکر میکنن، ظالمی ستمگری مظلومی که به هیچ وجه ریختن خون او جایز نیست بلکه هر جور هست او را باید حفظ کرد و نگهداری کرد، از شما سؤالی میکنه در مورد او و شما اطلاع دارید، از شما میپرسن، شما یا باید بگید اطلاع دارم، اطلاع داری در این زمینه یا اطلاع نداری. اگر گفتی اطلاع دارم راست، خب حالا اطلاع داری، این الان میدونی کجاست یا نه؟ همین اطلاع داری من شما میدونم خب کجاست. حالا اینجا باید راست گفت یا باید که دروغ باید گفت؟ یعنی از این دو حرمت، حفظ جان یک بیگناهی و مخصوصا یک مجاهد بسیار عظیم پر ارزشی، جان او رو حفظ کنیم یا راستی رو در اینجا حفظ کنیم؟ نه میگه که جان او رو حفظ کنیم در اونجا. ولی حالا ما بخواییم بریم یه زیارت کربلای عادی، بخواییم بریم و برگردیم، خصوصا زیارت های ما که میدونیم چقدر ارزش هم داره، به خاطر یک زیارت در گذرنامه گرفتن چند تا دروغ میگیم، توجه کردیم؟ و در میدونم که پول خرج کردنش وقتی پولمونو بخوایم تبدیل بکنیم چند تا دروغ دیگه میگیم. برای این که این سنت را به جا بیاریم صد تا دروغ ممکنه بگیم، و فقط بگیم چون دروغ در راه دینه جایزه. نه بابا، خود دروغ هم جزء دینه که نباید گفت. ما باید ببینیم که آیا این مستحب، این سنتی که میخوایم انجام بدیم الان از نظر اسلام ارزشش چقدر است؟ آیا واقعا این زیارت رفتن ما از نظر اسلام اونقدر ارزش داره که ما صد تا دروغ بگیم یا نه؟ خب پس در حساسیت های گاهی وقتا یعنی نامتناسب که مردم حساسیتشون نسبت به دروغ نگفتن کم میشه کم میشه کم میشه کم میشه نزدیک به صفر، و حساسیتشون نسبت به زیارت رفتن اونقدر زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه در حد یک واجب درجه اول. نتیجه این ولی اصل مطلب درست است، کلی مطلب درست است. تشخیص این باز با چیست؟ باز با همون رهبران اجتماع است که اینا رو درجه بندی بکنن و در اختیار مردم بگذارن و بگن آقا دروغ را به خاطر هر چیزی نمیشود گفت مگر به خاطر این شی به این شی به این شی بشود. ولی به خاطر فلان چیز میشود گفت. به هر حال باب تزاحم یعنی باب جنگ مصلحت های جامعه، باب جنگ مصلحت‌های جامعه، در اینجا یه فقیه میتواند فتوا بدهد یه حکم را به خاطر حکم دیگر عملا دست بردار. این نص نیست، از نظر آقای گروجردی سوال کردن وقتی این خیابانی که الان در قوم هست از کنار ابن بابه میگذارن به نصف چیه که میده تا اون پایی شهر مسجد جمعوادی هرکن، از چون سوال کردم به این که چون اون زمان دیگه بدون اجازه ایشان اینجور کارها صورت نمیگیره، این کار بکنیم یا نکنیم؟ خب اگه مسجدی خراب نمیشه مانعی ندارم بکنیم و پول صاحباش هم بهشون بدیم. خب این تصرفه با حالا که اصل اسلام آقای بروجودی از هر کسی بیشتر میدونست که وقتی یک کسی مالکی خانه ای هست بدون رضای او نمیشود. خب وقتی ما بهش گفتیم آقا ما دولت یا غیر دولت بگیم خونت ما میفروشی یا نمیفروشی ما میتونیم خراب بکن، آقا من نمیخوام بفروشم، من خونه پدریمو نمیخوام از این بفروشم، کسی حق نداره بهش بگیم. ولی بخوام صد برابر بخرم گفت نمیفروشم، کسی حق نداره. ولی وقتی که مصلحت یک شهر ایجاب میکند که این خیابان احداث بشود، چرا مصلحت یک شهر؟ نه به خاطر این که فقط شهر زیبا بشه، به خاطر چیزی دیگه. این کوچه ها و پس کوچه ها و این حرف ها که با شرایط قدیم جور شده و از کنن که احیانا یه مریضی پیدا می شود در یک جایی، زن آبستنی که حملش مثلا هست باید ببرن در بیمارستان، میخواد وضع حملشان بخواد ببرن بیمارستان با وسایل موجودی که هست، تاکسی هست که می شود اگه خیابانی کشیده شده باشه در ظرف 3 دقیقه برسونن بیمارستان، ولی تو اون کوچه و پس کوچه ها بخواد باگداری و با اولاق و با یه حرفا بخواد اگه ببرن باید یه ساعت طول میکشه و احیانا میکنه از بین برن. مسلم این مصلحت اینجا اقتضا میکنه که این وسایل برای رفاه عموم به این شکل فراهم بشه. پس وقتی که در زمان قدیم چنین مصلحتی وجود نداشت، یعنی خراب کردن خیابان چنین منافع بزرگی را برای مسلمین در بر نداشت، ولی امروز که خراب کردن خانه ها برای خیابان و ایجاد خیابان برای مصلحتی چنین مصلحت بزرگی وجود دارد، فقیهی که بر این اساس حکم می کند که مصلحت های کوچکتر را باید فدای مصلحت های بزرگتر کرد، وضع مالیات یعنی قسمتی از اموال خصوصی را جز اموال عمومی قرار دادن به خاطر مسائل عمومی. اگر واقعا نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید مالیات اینجوری و حتی مالیات تصاعدی باید وضع کرد و حتی مالیات به شکلی باید وضع کرد که از مجموع درآمد مثلا صدی 5 فقط به دست اون مالک اصلی برسد و صدی 95ش را باید گرفت، تعدیل یعنی ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی چنین ایجاب می کند، و حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کند که سلب مالکیت هم به طور کلی از یک مالک بشود و اگر تشخیص داد که این مالکیت این شکل که در آمده این قده سرطانی است، این قده سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگتر می تواند چنین کاری را بکند. این کبرای کلی، خیال نکنید که در این کبرای کلی کسی شک دارد. هیچ فقیه در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام از مصلحت کوچکتر باید دست بردارد و به خاطر مصلحت بزرگتری که اسلام دچار او می شود باید مصلحت‌های کوچکتر را متحمل شد، در این اهل شک ندارد. اگر شما نبینید در عمل نمی شود، این دیگه به اسلام مربوط نیست، این یا مربوط به این است که فقیه زمان مصالح را تشخیص نمی دهد، این برسه به اسلام مربوط نیست، اسلام را درست باز کرده، یا فقیه زمان خوب تشخیص می دهد مردم می ترسد جرأت نمی کند، بازم تفسیر اسلام نیست، فقیه شهامتی که باید داشته باشه نداره. ولی حکم اسلام این است، اسلام چنین راهی را باز کرده. پس ببینید اینها تغییرهایی است در داخل اسلام، در داخل قوانین اسلام به حکم خود اسلام، نه تغییری که دیگری بخواد بده، نه نیست، تغییر قانون است به حکم قانون. راه دیگر، راهی است که و چه چیز عجیبی هم هست، قواعد کنترل کننده در خود در متن قوانین اسلام یک سلسله قوانین وضع شده است که این قوانین کارشون کنترل قوانین دیگر است. من خیال نمی کنم که در هیچ سیستم قانون گذاری یک چنین تعبیه بسیار بسیار عالی در متن خودش و در داخل خودش شده باشه که او را قابل انعطاف بکنم. در اون مهارتی که من در زمان روز نوشتم، یه سه مقاله تحت عنوان اسلام و مقتضیات زمان نوشتم، اونجا تعبیر کردم که اسلام برای این قوانین کنترل کننده حق ویتو قائل شده. فقها یه تعبیر کرد، زمان شیخ هم از این تعبیر یک تعبیر بسیار بسیار زیبایی پیدا کردن و این تعبیر هم مال شیخ انصاری است و از زمان ایشان خیلی در طرز استنباط تغییراتی پیدا شده و اون چیزی که ایشان گفته کشف و چیز از خود جعل نکرد. اون این است قبل از ایشان قوانین را که نسبت به یک دیگر عرض کنم که ناظر به یک دیگر بودند فقط به دو سه جور بیان میکردن، میگفتن یه قانون اگر با قانون دیگر تصادم داشته باشد یا به شکل نسخ است که او را نسخ میکنن یا به شکل تخصیص است. تخصیص یعنی از عموم و کلیت او بعضی از افراد را استثنا میکنن. مثال عادی اینجور است، مثل این که مثلا میگوید که چه مثالی ها را از این مثال عادی عرض میکنم، فرض کنید که الان مثالی خوب شد ذکر میکنم که مثالی خیلی نیست، مثال عرفیه، میگن اگه آمد گفت که اکرم العلماء، علماء را عالم را احترام. خب وقتی عالم گفت این عموم داره، هر عالمی رو میگیرن، بعد میاد در میان عالم ها یه اداره استثناء میکنن، مثلا میگن الا موسیقی داران، این استثناء است، این رو بگن تخصیص. نوع دیگر میگفتن تقیید با تخصیص نزدیک است ولی عین اون نیست، میگفتن مثل اینکه یه طبیعتی رو ذکر میکنن، میگوید که اگر در مثلا اگر فلان عمل مرتکب شدی کفاره بده، کفارت این است بنده آزاد کن، بعد برای بنده صفت ذکر میکرد. در یک دلیل دیگر میگفت بنده مؤمن آزاد کن. اونجا گفته بنده آزاد کن، مطلق گفته. اونجا گفته بنده مؤمن آزاد کن، یه صفت براش ذکر کرده. این تغییر میکنه دیگه، میشه دیگه نمیگفتن. شیخ انصاری گفت نه، گاهی وقتا دلیلی حاکم بر دلیل دیگر است، نه فقط نه ناسخ اوست، نه مخصص اوست، نه مقید اوست، حاکم بر اوست، حکومت میکنه بر اوست. حکومت نوعی تفسیر است، نوعی تفسیر است به شکل دیگری است. روحش هم روح تخصیص و تقییده، ولی زبانش با او فرق میکنه. مثلا میگوید عالم را، هر عالمی را اکرام کن، نمیاد استثناء کند میگه مگر علمای نهر را، بلکه اینجور میگه نهری که عالم نیست، نهبی که عالم نیست. مثال بهترش که الان یادم افتاد این است، میگوید که اگر در نماز شک بین عقل و اکثر کردی، بنابر عقل بگذار، بعد هم مثلا چنین نمازی احتیاط انجام بده. بعد ولی شک کثیر و شک شک نیست، نمیگه الا کثیر شک، میگه شک کثیر و شک شک نیست. از این را انکار میکند که این شک باشد، انکار میکند، نمیخواد واقعیتش، میگه شک نیست، زبانش زبان انکار هست. بعد گفت ما بسیاری از چیزها در لسان اسلام داریم که زبانش زبان تفسیر است. حالا در زبان تفسیر گاهی فرد را موضوعا خارج میکند، گاهی فرد را موضوعا داخل میکند، قضیه خود مفصل تر است. قواعد کنترل کننده را ایشان گفت، اینا قدیم هم قواعد کنترل در کشف کرده بودن، ولی طرز به اصطلاح تصرف قواعد کنترل کننده را که به شکل حکومت است به این شکل بیان نمی کردن، به شکل دیگری می گفتن. اسلام آمده قاعده ای به نام لا ضرر و قاعده ای به نام لا حرج وضع کرد. این قاعده حاکم و ناظر است بر تمام قواعد دیگر و بر تمام قوانینی که اسلام در عبادات، در معاملات، در هر جا است. تا گفت لا ضرر، این لا ضرر میاد میگه در یه جا گفته که آقا فیضا کنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق، خواستید نماز بخوانید وضو بگیرید. یه قانون سر عبادت. یه دفعه جایی دیگه گفت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا گفت که لا ضرر و لا ضرار، در اسلام ضرر و ضرار نیست. ما وضو گفته بگیم، یه جا وضو میرسه به یه جا که خب من اگه آب بخوام به دستم بزنم برای من ضرر داره، لا ضرر میگم نه وضو. یعنی قانون وضو اینجا کنترلش میکنه، محدودش میکنه. آیه دیگر گفت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لا ضرر آمد گفت که ولی نظرت، تا گفت نظرت یعنی اون قانون رو محدود کرد به اونجا که وضو برای من ضرر نداشته باشه. البته شما ممکنه بگید در تشخیص ضرر افراد نظرشون فرق میکنه، فرق میکنه، ولی غیر از اینه که واقعیت ضرر متغیر باشه. یعنی یه وقتی تشخیص، یه وقتی هست که اتباع یا خود شخص درک نمی کند که این روزه داره از ضرر داره، یه روز یه کسی دیگه درک می کنه. یه دهاتی عرض کنم که تا وقتی که روزه او را اساسا بیهوشش نکنم و یه تب 40 درجه ای گرفتار باشه، فکر نمی کنه روزه برای ضرر. اما یه نفر طبیب متخصص میگه آقا این روزه ای که تو امروز داری میگیری هیچ هم احساس نمی کنی ضرر داره، ولی من میدونم تو زخم معده داری، امروز که روزه بگیری 2 ماه دیگر اثر این ضرر روزه برات پیدا میشه، پس این روزه برای تو ضرر داره. یعنی تشخیصش عمیق تره، تشخیصش دقیق تره، ولی به هر حال اسلام به گفته آقا روزه اگر ضرر داشته باشد نه روزه. این قواعد کنترل کننده که مسئله هرد و مسئله ضرر و عرض کنم که یه سلسله مسائل دیگر هم هست که اینها پیش میاد، اینها قوانین رو کنترل میکنه و لذا تغییر میدهد در جاهای مختلف، تغییر میدهد. در یه جا ممکنه از در یک زمان ممکنه که یه چیزی به حکم قانون ضرر برداشته بشه، کلی هم برداشته بشه، به حکم قانون عرض برداشته بشه، در یک مکان در یک شرایط مختلف ممکن است برداشته بشه. این هم یه چیزیست که یک نرمشی در قانون اسلام ایجاد میکنن و یه انعطافی ایجاد میکنن و این را با شرایط مختلف قابل انطباق میکنن، سرسختی نشون نمیده. آقا گفتم وضو بمیر و بدم باید وضو رو بگیری، نه، روزه بمیر و بدم روزه رو بگیری، نماز بمیر و بدم نماز بخون، نه این یه عامل دیگری که هست که اینم عرض بکنم و آخرین سخنم هست در اینجا، مسئله اختیارات حاکم شرعی است. اختیارات حاکم شرعی بلا تشبیه باید عرض کنم، همینجوره که شما در مسائل در قوانین بشری میبینید که یه سلسله قوانین را قوای مقننه میان وضع میکنن و در اختیار قوه مجریه میگذارن که اکثر این کنه، ولی در یه جایی هم مصلحت چنین امتضا میکنن که برای همیشه یا به طور موقت قوه مقننه اختیار را به قوه مجریه بدهد، بگه این را در اختیارات خودت عمل بکن. خیلی وقت ما دیدیم که مجلس یا مجلسین اصل و کار منطقیست، من به موردش من کار ندارم، مجلس یا مجلسین اختیاراتی به دولت میدهند، یعنی قانون دیگه وضع نمی کنه، تو با تشخیص خودت اینجا عمل کن. یا در بعضی از قوانین دنیا اساسا در بعضی مسائل به طور کلی به یه مقام اختیارات میدن، مثل اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا مثلا به حسب قوانین از او اختیارات رو خودش دارن، مگر این که بعد بیاد کنگره بیاد اون اختیارات ازش بگیره، ابتدا اختیارات بهش میده. در اسلام یه سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده، اختیار وحی اختیار داده به پیغمبر، نه اینکه در اونجا به خصوص وحی نازل میشه. در مسائل اداره جامعه اسلامی غالبا چنین پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل میکنه، بلحاظا مجتهد باید تشخیص بده کدام کار پیغمبر به وحی بود و کدام کار پیغمبر به موجب اختیار پیغمبر بود، که چون به موجب اختیار پیغمبر بود تابع زمان خود پیغمبر هست، زمان که عوض شد ممکنه اینجور نباشه. مثال متعر من عرض کردم، اهل تسنن قبول کردن این مطلب را که پیغمبر در کتب در صحیح مسلم، در صحیح بخاری مخصوصا در صحیح مسلم زیاد روایات هست که پیغمبر اکرم در کجا اجازه داد متعرا، در کجا منع کرد، دو مرتبه اجازه داد، دو مرتبه منع کرد، باز در کجا اجازه داد. این دلیل بر این است که اصل این کار جایز بوده، اصل کار این از نوع زنا نبوده، چون اگه از نوع زنا می بود ما به پیغمبر اجازه بده، چون زنا را اسلام حرام کرده، پس معلوم شد در ردیف زنا نبوده این مطلب، اصلی بوده که به حسب اصل شرع جایز بوده و در مورد یک امر جایز است که پیغمبر می تواند تحلیل بکند و تحریم بکند، یعنی یک جا منع بکند اونا و یک جا دیگه اجازه بده، وقت اجازه میده که طبع اولش اجازه داده، وقت منع کرده مصلحت اقتضا کرده که اون را منع بکنه. این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل میشود، از امام به حاکم شرعی، حالا هر کسی حاکم شرعی باشد به حاکم شرعی مسلمین منتقل میشود. بسیاری از تحریم ها و تحلیل هایی که فقها کردن که همم امروز قبول دارن بر همین اساس است. میرزای شیرازی به چه مجبب شرعی آمد و تنباکو مدیر صحنه میکرد و هم تغییر موقت. خب اگر کشیدن تنباکو حرام بود اول همیشه حرام بود. چرا میگه الیوم حرام؟ الیوم نداره دیگه، الان هم همینجور بوده. و چرا بعد از مدت خودش تحلیل کرد؟ یه بموجبه این بود که میرزای شیرازی هم میدانید که حاکم شرعی یک سلسله اختیارات دارد، اختیارات دارد و به موقع میتواند از اختیار خودش استفاده کند، به موقع میتواند یک جهنمی که در عقد شرع یا حرام نشده یا لااقل دلیلی بر حرمتش ندارد تغییر، یک عملی که در عقد شرع دلیلی بر حرمتش ندارد تغییر میتواند در یک مورد بالخصوصی تحریم بکند. که این غیر از اونیست که در یه موردی که در این برحرمتش دارد به خاطر مصلحت مهمتر تحریمش میکنه، او داخل باب تضامن میشه. یه جایی که اصلا در عقد شرع نه هیچ دلیل برحرمت وجوبش نیست، اصلا نه حرام نباشه، یه امر مباحیست به نظام، فقیر به موجب اختیارات خودش میتوانه تحریم کند. که مرحوم آقای نوینی در این رساله تنبیه الامه و تنزیه المله عرض کردم در اینجا روی این مسئله